به هر حال همینطوری که میدونید زندانیانی که مثل ایشون برای تعدادشون که طنابهای دار را بوسیدند و رفتن بالای دار هزاران نفر از اونها و خب اینهایی که حداقل تا اینجا از مال و همسر و زندگی و همه چی رو برای آزادی عدالت در تبر اخلاص مردم ایران گذاشته و ذره ای هم از اون اصول و پرنسیپ های انسانی خودش عدول نکرده. البته که کسانی که در این راه گام برمیدارن یقیناً که مردم ایران قد و ارزش اونها را گرامی میدارن و خواهند داشت.
بله.
در اونجا البته علارغم خب تن رنجورشون وقتی وارد استودیو شده بود و زخمایی که بود منتها روحی بسیار مقاوم و به اونها تأکید کرده بود که به هیچ وجه از دست از افشاگری و گفتن واقعیت ها بر نخواهد داشت. البته خب ولی فقیه همیشه چه رسانه ها یا خبرنگاران چه وکلا و چه فعالین کارگری رو به جرم این که از حقوق خودشون دفاع کردن، به جرم این که از حقوق همکاراشون و به جرم این که از موکلینشون دفاع کردن در شکنجهگاه ها و اسارتگاه های خودش نگه داشته و فکر میکنه از این طریق واقعیت ها رو پنهان خواهد کرد.
بله واقعا.
همچنین در اخیراً تعدادی از زندانیان سیاسی از حضور در دادگاه های قرون وسطایی ولی فقیه که قاضی های اونها کسانی که نام قاضی رو به ناحق بروی خودشون گذاشتن مثل صلواتی که بین زندانیان معروف به قاضی مرگه یا محمد مقیسه، این کسی که در سال 67 اعضای کمیسیون سه نفره کشتار هزاران زندانی سیاسی بود رو تحریم کردن و خب تا به حال یکی از وکلا آقای سیف زاده چندین بار در از حضور در چنین دادگاه هایی که بی دادگاه هایی نیستن و فرمایشی هستن و به دستور وزارت اطلاعات برای ابلاغ حکم هست خودداری کردن.
بله.
و این تا به حال چندین بار در مورد زندانیان مختلف صورت گرفته. میدونید که اونجا یا با فریب یا با تهدید و فشار سعی دارن که زندانی رو که اسیر و در دست اونهاست رو وادار کنن در این دادگاه های نمایشی شرکت کنن. آخرین اونها زندانی سیاسی علی معیزی که از زندانیان سیاسی دهه 60 است از حضور در همون دادگاه نمایشی که صلواتی رئیس اون هست خودداری کرد.
بله بیدادگاه در واقع.
دقیقاً ایشون در این رابطه توضیحاتی داشتن دادن یا نامه‌ای به بیرون نوشتن که چرا شرکت نکردن و چرا ممانعت کردن که در اون دادگاه شرکت کنن. من سعی دارم بخش هایی از اون رو به سمع شنوندگانتون برسونم.
بفرمایید.
ایشون می نویسن که این جانب علی معیزی فرزند اسماعیل در پاییز سال 89 پس از پایان 2 سال محکومیت از زندان آزاد شدن. چند ماه پس از آزادی در حالی که درگیر معالجات پزشکی بودم به جهت حضور بر سر مزار و شرکت در مجالس یادبود خانگی برخی از جانباختگان راه آزادی دستگیر شدم. در تاریخ 19/1/91 و 2 روز و در روز اعزام به دادگاه در حالی که اعلام کرده بودم در دادگاه حضور نخواهم یافت، درخواست من نادیده گرفته شد و از بند 350 به شعبه اعزام زندان منتقل شدم. و در خروج از بند نیز اجازه همراه داشتن نامه اعلام عدم حضور در دادگاه را به من نداده و ماموران بند آن را توقیف کردند.
بله.
در شعبه اعزام نیز اصرار من به ماندن در شعبه و امتناع از رفتن به دادگاه تا جای اعزام یافت که نزدیک بود منجر به درگیری ماموران با این جانب و برخورد فیزیکی شود، که خوشبختانه پس از یک سری تماس‌های تلفنی بالاخره صورت جلسه‌ای تنظیم شد و پس از 2 ساعت من را به بند 350 زندان اوین بازگرداندند. اکنون که جهت محاکمه فراخوانده می‌شوم اعلام می‌دارم که در همین سال‌های اخیر عده‌ای از هم‌میهنان من بنا به دستور و رأی ناحق همین بیدادگاه مظلومان به قفل رسیدن، لذا این محاکم فرمایشی با احکامی از پیش معین هیچ مشروعیتی ندارد و قاضی و پرونده سازان آنها خود محکومند. بنابراین حاضر شدن در این به اصطلاح دادگاه را برای خود جایز نمی دانم. ایشون خب مبتلا به سرطان پروستات هست، تحت درمان هست و علارغم این شرایط اونجا بردن و در اون دادگاه بی دادگاه قصد دادگاهی داشتن که موارد خودشون به خوبی تشریح کردن. و البته که شیوه بسیار درستی است، چون که حضور دادگاهی که عدمش مشروعیت ندارن و نمایشی هستن با عدم حضور زندانیان در اون نخری رو تایید میکنن و این رو به سخره باید بگیرن و الا همین دادگاه ها که به درستی گفتن ده بار رو در سالهای اخیر حداقل به جوخه های به تناوهای دار سپردن و یا احکام سنگین دیگر جایی برای حضور یافتن در اون نداره، چون که زندانی نه حق سعی کردن که این دادگاه رو محرمانه، یعنی فقط خود زندانی و در اکثر مواقع اخیراً که تمامی مواقع زندانی حق این را نداره که وکیل داشته باشه و ازش دفاع کنه.
بله.
حالا چرا این دادگاه ها سریان؟ به خاطری که میدونه اگر حضور پیدا کنن خود این دادگاه میشه محکمه‌ای برای محاکمه این رژیم و اعمال پدید و ضد بشری است و این دلیل عمده و اساسی اینه که این دادگاه ها رو سری اعلام میکنه و نمیذاره حتی خانواده های اونها در آن شرکت کنن.
بله.
که فعلا با زندانیان دلیر و قهرمانی مثل آقای مهندسی، وکیل شرافتمند سیف‌زاده و تعداد دیگر این رو این دادگاه های قضایی رو به سخره گرفتن و به درستی این کار کرد.
در ماهیت این بیدادگاه ها رو باید به مردم شناسون دید.
دقیقاً ببینید هزاران نفر بیگناه روزانه در این زندان ها قرار دارند. شما من مواردی هست چه تو زندان گوهردش یا زندان قزل‌حصار به خصوص، در یک اتاق 9 متر مربعی 16-17 نفر جای داده میشه که اینها مجبورن که تازی بخوابن. این همون داد هستن که در اونجا اکثر اینها هم محکوم به اعدامن. یکی از مواردی که اینها میگن متهم به اعدامن، تلفن شخص رو در جایی یا در دستگاه دیگه پیدا کردن و اون را محکوم به اعدام کردن و در مواردی چون که پول 200-300 میلیون تومان نداشته به این قاضی قضایی بده اون را محکوم کردن به اعدام و منوط به رشوه. اگر رشوه نده یا نمیداد خب باید طناب دار رو تحمل کنه و میدونید که اکثر اینها از اقشار فقیر جامعه هستن.
بله.
این قضاوت های قاضی های ولی فقیه که نام قاضی رو هم لوس میکنن همانند سایر کلمات.
اینا مخربین همه واژه ها هست، اینا همه واژه ها رو تخریب کردن.
دقیقا. همچنین یکی از شیوه های قرون وسطایی و ضد بشری که بازجویان وزارت اطلاعات علیه زندانی سیاسی به کار میبرن و ما بارها به اون اشاره کردیم، عدم درمان زندانی سیاسی در شرایط حاد جسمی که در حال حاضر حداقل 3 نفر از زندانیان دچار این مسئله هستند. فعال دانشجویی جواد علی خانی، ایشون میدونید که زندان آب نوشیدنی زندان اوین از چاه‌ها و قناتی که درون زندان هست تأمین میشه.
بله.
و اکثر زندانیان هم به طرقی دچار ناراحتی کلیوی میشوند و از طرفی هم که درمانی در کار نیست و شرایط اونها حاد میشه. همین مورد در رابطه با آقای علی خانی بوده، ایشون از ناراحتی حاد کلی رنج میبرن و سعی دارن با تزریق چند مسکن اون رو همچنان، یعنی هدفشون اینه که این بیماری چنان تشدید پیدا کنه که راه برگشت ناپذیری داشته باشه برای زندانی و برای تمام عمرش این ناراحتی باش همراه اون باشه. هدف بازجویان اینه اگر بتونن از این طریق حذف کنن که طبعا کما اینکه موارد متعدد بوده و اگر نتونن خود این بیماری باقی بمونه با زندانی، مثل آقای علی مایزی میدونید که ایشون از دهه 60 ناراحتی کلیوی داشته و در اثر شکنجه و تا به امروز همراه اون بوده.
بله.
حال این زندانی رو به بهداری زندان میبرن، بهداری زندان بدون درمان فقط داده چند مسکن دوباره ارجاع میدونه اون رو به بند و خب بازجویان وزارت اطلاعات هم طبق معمول به بیمارستان های خارج از زندان اعزام نمی کنن و اگر در معرض فشارهای بین المللی رسانه و حقوق بشر قرار بگیرن برای فریب یا دفع این فشارها زندانی رو تا بیمارستان میبرن و بعد برمیگردونن بدون انجام، بدون مداوای این زندانی یا عمل یا تحت درمان قرار دادن این زندانی. موارد متعددی در این باره بوده.
بله.
همچنین در حال حاضر زندانی های دیگری، دو تا از وکلای دراویش گناوادی، آیان حمید رضا مرادی، ایشون هم از ناراحتی کلی شدید رنج میبره و بدون معالجه به حال خودش رها شده و یا مصطفی دانشجو یکی دیگر از وکلای دراویش گناوادیه که با چنین شرایطی مواجه هستن.
بله.
یا اینکه زندانی سیاسی دکتر اسدی، یکی از زندانیانی که مدت هاست یعنی ماه هاست در شکنجه های به نظر تعداد در تبریز بیش از 6 ماه در سلول انفرادی بوده، از اونجا منتقلش میکنن به تهران 4 ماه در سلول های انفرادی 209 و 240 و خب در اونجا هاست که زندانی تحت شکنجه های جسمی روحی و قرون وسطایی قرار میگیره و تبعات که همراه اون ناراحتی های جسمی که براش ایجاد میکنن. آقای دکتر اسدی از ضعف بینایی رنج میبره و به گونه ای که وسعت دیدش به کمتر از 1 متر کاهش یافته و ماهاز پیگیر این وضعیته که اون رو درمان کنن ولی طبق معمول با جان وزارت اطلاعات از اون ممانعت میکنن و ایشون عملا در اگر عدم درمان اون ادامه پیدا کنه در آستانه نابینایی قرار گرفته و این گونه جنایت های ضد بشری خودشون رو علیه زندانیان به کار میبرن.
بله.